ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیه صبح امروز جمعه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کرد. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی درخواست او برای عفو فرزندش از رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. و پلیس مرد تیرانداز در سینمایی را در شهر لافایت آمریکا شناسایی کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد جت‌های جنگنده F-16 ترکیه در نخستین ساعات امروز جمعه مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را بمباران کردند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری ترکیه و آمریکا در مورد استفاده آمریکا از یک پایگاه هوایی در خاک ترکیه علیه گروه خلافت اسلامی به توافق رسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موافقت کرده تا ارتش آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به گروه پکاکا در ترکیه بازداشت شدند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات در 13 استان در ترکیه انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در یکی از این درگیری‌ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. در حمله انتحاری دوشنبه گذشته در ترکیه دست کم 32 تن کشته شدند. دولت ترکیه از آن زمان اقدامات تازه‌ای را جهت آنچه حفاظت از امنیت ملی خوانده انجام داده است. همچنین احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد عملیاتی که روز جمعه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و کردهای مسلح انجام شد ادامه خواهد داشت. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها را درباره درخواست عفو پسرش مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم را در این باره دروغی آشکار خوانده که به گفته او خبرسازی با هدف خنثا کردن آثار گفته‌های پیشین او درباره ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی 23 تیر ماه در جمع اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش داد مردی که در سینمایی در شهر لافایت ایالت لوئیزیانا آمریکا دو نفر را کشته بود شناسایی شده است. پلیس لوئیزیانا میگوید جان راسل 59 ساله اهل آلاباما مظنون است که پنجشنبه شب با تیراندازی در یک سینمای شلوغ دست کم 9 تن را به شدت زخمی کرده و دو نفر را کشته است. پلیس میگوید او پیش زمینه و پرونده جنایی داشته است. فرد تیرانداز پس از این حمله به زندگی خودش پایان داده است. وزیر بهداشت ایران در نشستی اعلام کرد که واردات سم برای محصولات کشاورزی و مرکبات در دوران تحریم مشکلات زیادی داشته و به گفته او با نازل‌ترین مواد وارد کشور می‌شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن هاشمی که در همایش ملی سازمان مردم نهاد حوزه سلامت صحبت می‌کرد، اضافه کرده که تجهیزات پزشکی در زمان تحریم برای تهیه مواد اولیه داروها مشکلات زیادی وجود داشته که باعث شده که تولید داخلی دارو را با مشکل روبرو کند. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وجود مشکلات واردات در سالهای تحریم 96% داروهای مورد نیاز در ایران تولید می شوند و با توجه به اقتصاد مقاومتی نیز میزان واردات دارو بیش از 30% کاهش یافته است. و کاخ سفید آمریکا اعلام کرد توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است و آمادگی دارد در مورد مفاد آن اطلاعات بیشتری به اعضای کنگره ارائه کند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشتر گفته بودند که در کنار توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 سند محرمانه دیگری هم جداگانه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت توافقی که بین ایران و آژانس امضا شده سند جنبی توافق وین نیست و بخش مهمی از توافق وین است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم باشید با همکارم نیوشا بغلاتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیرجن.
نیوشا بغلاتی هستم. سلام بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید تریبون آزاد رادیو فرداست، برنامه ساعت 6 که از همین الان به مدت 55 دقیقه حدودم به شما وقت میده که مستقیم و زنده همراه باشید با استودیو خبر رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. هفتصد نفر در شش ماه، روزی حدود 4 نفر. این آمار افرادیه که بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در ایران به چوبه دار سپرده شدند. رقمی که نسبت به سال گذشته در همین دوره افزایشی چشمگیر رو نشون میده. گذشته از آمارهای مربوط به اعدام، مدافعان حقوق بشر هم مدتی که از منظری کلیتر میگن وضعیت حقوق بشر در ایران به رغم وعده‌های حسن روحانی رو به وخامت گذاشته. بعضی از تحلیلگران و ناظران میگن بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای دست دولت در بهبود شرایط اجتماعی بازتر میشه، اما گروه دیگری اعتقاد دارند که با کاهش اهرم‌های فشار احتمالا فضا برای محدودتر شدن آزادی‌ها آماده خواهد شد. نظر شما در این باره چیه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه تا از شما بشنویم درباره سوژه امروزمون. افق پیش رو رو برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چطور میبینید و به نظر شما یا عزمی برای بهبود این وضعیت وجود داره؟ در صورت وجود این عزم تا چه حد امکان پذیر خواهد بود؟ از نگاهی کلی تر، اساساً در شرایط فعلی ایران مسئله حقوق بشر از چه میزان اهمیت برای شهروندان برخورداره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و در صفحه اینستاگرام ما. امروز از آمریکا همراه ما روزبه میر ابراهیمی است، روزنامه‌نگار و مشاور رسانه‌ای سازمان ایمپکت ایران که یک مجموعه هماهنگ کننده برای حدود 13 سازمان حقوق بشریه. سلام می‌کنم به شما آقای میر ابراهیمی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خواهش میکنم آقای میر ابراهیمی، اجازه بدید پیش از هر چیز نگاهی بندازیم. حالا من فقط به یه آماری که دیروز از طرف سازمان عفو بین الملل منتشر شده بود اشاره کردم. میخواستم از شما بپرسم که به عنوان یک روزنامه نگار، یک ناظر اجتماعی و کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنید، وضعیت فعلی حقوق بشر رو در ایران طی ماه‌های اخیر چطور میبینید در مقام قیاس با سال‌های گذشته، یکی دو سال گذشته؟
ببینید، با توجه به این که در دو سال گذشته به حال دولت جدیدی روی کار اومده بود که این دولت زمانی که داشت دوران انتخابات و مبارزات انتخاباتی انجام میداد به اصطلاح دو تا محور پررنگ داشت که باعث رأی آوردنش شد، و یکی که به اصطلاح حل مشکل تحریم ها و تعامل با دنیا بود و دیگری به حال تغییر فضای امنیتی داخل کشور و بهبود وضعیت آزادی های اجتماعی بود. انتظارات بیشتری وجود داشت در از دولت جدیدی که روی کار اومده بود، اما متاسفانه در طول دو سال اخیری که از دولت جدید داشته عملا ما بهبود قابل لمسی رو شاهد نبودیم، بلکه در برخی از به اصطلاح شاخص ها هم حتی وضع به اصطلاح گفته بسیاری از ناظر سازمان های ناظر حقوق بشر عملا رشد داشته و وضعیت وخیم‌تر شده. این نشون میده که متأسفانه دولت فعلی توجه زیادی به این مقوله هنوز خرج نداده.
ممنونم از شما آقای میر ابراهیمی. برمیگردیم با شما، صحبت زیاد داریم در مورد حقوق بشر در شرایط فعلی و اینکه چقدر میشه افق بازی دید روبروی آزادی‌های اجتماعی و اساساً مقوله حقوق بشر در ایران. اجازه بدید بریم به سراغ دو سه تا از شنونده‌های رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم و بعد برگردیم. از ترکیه آقای مهدی روی خط ارتباطی رادیو فرداست. دوستان شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای مهدی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بپرسم که به نظر شما الان وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به چیزایی که میشنوید چه تغییری کرده نسبت به قبل و چه افقی میبینید پیش روش؟
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم که من فرصت دادین. از حضورتون که وضعیت حقوق بشر در ایران که بالا با توجه به آمارهایی که داریم میشنویم هممون از رسانه ها بدتر شده که بهتر نشده. منتها یه تفاوتی که با سالهای پیش کرده به خاطر من فکر میکنم وجود یه سری از ابزارهای اجتماعی مثل حالا واتساپ و این سیستم شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی خیلی قوی تر شده. یه نکته رو من نظر شخصی خودم اگر اجازه
بدید، یعنی منظورتون اینه که ببخشید قبل از اینکه نظرتون رو بگید، یعنی منظورتون اینه که این اطلاع رسانی که بیشتر شده باعث شده بیشتر ما اخبار حقوق بشر رو بشنویم یا چیز دیگری منظورتون بود؟
بله منظورم اینه که بیشتر مردم در میدونید در سراسر دنیا بالاخره این تبادل اطلاعات خیلی بیشتر انجام میشه. الان یه نفر دستگیر میشه بعد دو فاصله برای 16 دقیقه ما از طریق رسانه‌ها میتونیم جریان قرار میگیره.
آقای مهدی عزیز، من یه سوالی هم اگر اجازه بدید، یکی از سوالهای محوری این برنامه رو میخواستم ازتون بپرسم، این که چقدر فکر میکنید برای مردم داخل ایران و اساسا برای خود شما به عنوان یک شهروند ایرانی که حالا در ترکیه زندگی میکنید یا به سر میبرید در حال حاضر، مقوله حقوق بشر الان اهمیت داره؟ چقدر مسئله شونه تو وضعیت فعلی؟
از حضورتون که شخصا من خودم به خاطر نقض قوانین حقوق بشر توی ایران مجبورم که الان توی ترکیه باشم. نمیخوام به این قضیه بپردازم، ولی در نهایت فکر میکنم مهمترین خواسته مردم ایران در درجه اول رعایت حقوق شهروندی، رسیدن به اون حقوق و مزایا و امکاناتی که باید به عنوان یک انسان توی جامعه داشته باشن، من فکر میکنم در صدر باشه. یعنی حتی
خواسته مهمیه براشون نظرتون؟
مهمتر از مسائل اقتصادیه، میدونی، چون تو حالا بالاخره فشارهای اقتصادی رو میشه تحمل کرد، ولی خب رعایت نشدن حقوق بشر فشارهای روحی روانی و ضرباتی رو انسان وارد میکنه که فکر میکنم یا خیلی در دراز مدت باید به قول معروف التیام پیدا بکنه. حالا عرض و حضورت من یه چیزی رو بگم، یه نظر شخصی خودم میخواستم این وسط ابراز بکنم اگر اجازه بدید. این توافق به نظر من علی‌رغم اینی که برخلاف انتظار خیلی از مردم ایران میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه توی اجرای حقوق بشر، به نظر من کاملا برعکس عمل کرده. یعنی سیستم حاکم بر ایران دقیقا به این نتیجه رسیده که حالا بالاخره کشورهای اروپایی و غربی و حالا آمریکا درست بیانیه صادر میکنن، اعلام میکنن که وضع حقوق بشر نامساعد توی ایران، ولی تا اونجایی که یعنی تا وقتی که به منافع اقتصادی امنیتیشون توی منطقه و توی کشورهای خودشون وارد این حیطه نشه براشون مهم نیست. مثلا شما میبینید ما الان از فرانسه، از آلمان، از اتحادیه اروپا دارن میان ایران، همشون برای عقد قراردادهای اقتصادی دارن میان. میدونید یه خورده این جای دل شکستگی میگن ناامید کننده است که بالاخره این کشورها، مردم ایران چشمشون به امید این بود که با ورود به این قرارات به این مرحله، یعنی بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و غرب، از اهرم غرب بتونن برای فشاری روی سیستم جمهوری اسلامی استفاده بکنن که یه خودی پایبند باشه به این حقوق که متاسفانه
به نظر شما برعکسش داره اتفاق میفته. ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکرم که شرکت کرد در برنامه ما. برای ما وحید نوشته اونهایی که منتظرن بعد از توافق اوضاع مملکت بهتر بشه نسل همون کسانی هستن که فکر میکردن بعد از انقلاب آب و برق مجانی میشه. آزاده نوشته نه به اعدام، و منصور نوشته از قدیم و ندیم گفتند که آزموده را آزمودن خطاست. از 37 سال گذشته این رژیم ما ملت ایران را دائما به سوی استبداد و تباهی رسانده، پس آزمودن و اعتماد صد باره درست نیست. میتونید شما هم نظر خودتون رو برای ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید یا در صفحه اینستاگرام رادیو فردا یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگر رو روی خط بیاریم. از هلند آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه مایید و سوالم از شما هم همین هست، این که به نظر شما چه افقی پیش روی وضعیت حقوق بشر در ایران هست با وضعیتی که در حال حاضر میبینید؟
با عرض درود استخر، من فکر میکنم چون آقای روحانی حتی اگه بخواد کاری انجام بده اختیارش نداره که بخواد انجام بده. ببینیم مثلا قوه قضاییه که وزیر مجموعه دولت باشه هیچ گوش فرمانی به رئیس جمهور نداره، مجلس هم که اصلا گوش به آقای روحانی نمیده، خب پس قدرتی نداره. یعنی اگه ارادش هم داشته باشه که بخواد این کارو بکنه قدرتی نداره، فقط با حرف میتونه، هر حال در حد حرف زدن هستش که این اجازه را داره که حرف یک چیزایی بزنه.
خب حالا به نظر شما آقای سیامک عزیز، شما اعتقاد دارید که آقای روحانی ابزار امکانش رو نداره، به نظر شما برای ایران، همون سوالی که از مهدی هم کردم و جزء سوال اصلی ما هست، به نظر شما برای مردم ایران، شهروندان ایرانی چقدر مسئله است مسئله حقوق بشر؟ چقدر در این شرایط فعلی سیاسی بین المللی اقتصادی براشون اهمیت داره؟
باید اهمیت داشته باشه. ببینین الان اگه بخواد واقعا بعد این توافقی که صورت گرفته یا قرار صورت بگیره، هنوز به اون شکل صورت نگرفته، مردم هم به نظر من نقش مهمی دارن، به خصوص جامعه مدنی ایران. به پشتوانه مردم باید خواسته هاشونو و اون چیزایی که مد نظرشون هست ابراز کنن، فقط کنار نشینن و بگن که دولت دیگه از این به بعد دستش آزاد شد. نه، این اینطوری نیستش. تا فشار پشت دولت نباشه اگه بخوادم کاری بکنه بدون فشار فکر نمی کنم. اینجا الان نقش خود مردم و جامعه مدنی ایران به نظر من نقش بسیار مهمی
خواهد بود. ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. و آقای صادق از نجف آباد شنونده بعدی که روی خط میاریم، سلام میکنم به شما آقای صادق عزیز. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید حقوق بشر چقدر مسئله است برای مردم ایران؟
من سلام میکنم خدمت شما و همشن بندگان برنامه. بالاخره حقوق بشر یک مسئله که تو همه کشورهای دنیا مورد بحث و بررسی است و همه بایستی بهش اعتقاد داشته باشن. ما به عنوان یک انسان، یک بشر در جامعه جهانی، در جامعه که داریم زندگی میکنیم، از یه سری حقوق الو
بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. فکر میکنید که الان وضعیت، با این توضیحاتی که میدید، فکر میکنید که الان وضعیت حقوق بشر در داخل ایران چطور هست؟ برای شما که داخل ایران زندگی میکنید وضعیت مطلوبه؟
بله، حقوق بشر به نظر من، من که خودم به عنوان یک شهروند راضی هستم. بالاخره ما به عنوان یک شهروند ایرانی حقوقی که برامون تعریف شده، طبق قانونی که برامون تعریف شده، برگرفته شده از آموزه‌های دینی، که توی این آموزه‌های دینی موقعی که برای حیوانات و برای درخت‌ها حقوقی در نظر گرفته شده، طبیعیه که به حقوق در حد اعلا و بالاش برای انسان و بشر تعریف شده. با توجه به اینه که قانون اساسی ما برگرفته شده از همین آموزه‌های دینی و حقوقی که برای ما تعریف کردن در قالب مسائل دینی می گنجه، ما که به عنوان یک شهروند راضی هستم. حالا ممکنه یه سری بی‌عدالتی‌های باشه، ممکنه یه سری،
ولی در مجموع رضایت شما رو شرایط فعلی فراهم میکنه. ممنونم از شما آقای صادق عزیز که از نجف آباد همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای میر ابراهیمی. خب این نظرات رو شنیدیم. مهدی میگفتش که خواسته اول مردم خیلی مهمه براشون، رسیدن به حقوق بشر و وضعیت رو خیلی در واقع شفاف و درخشان نمیدید. سیامک هم همینطور تقریبا و میگفت باید اهمیت داشته باشه بر نقش جامعه مدنی تکیه میکرد. و صادق هم که الان همونطور که شنیدیم راضی بود از اوضاع و به این اشاره میکرد که حقوق بشر بحثی در واقع در فکر میکنم که منظورش این بود که حقوق بشر خیلی یک مفهوم جهان شمول نیست. در ایران حقوق بشر متفاوته، به خاطر اینکه برآمده از آموزه‌های دینی و اسلامی هست. میخواستم حالا از شما بپرسم که به نظر شما در درجه اول حقوق بشر رو چطوری باید بهش نگاه کرد؟ اساسا باید به عنوان یک پدیده مطلق بهش نگاه کرد، یک استانداردهای فرامرزی و جهانی هست، یا اینکه نباید دید که توی قانون و قانون اساسی هر کشوری چی نوشته؟
ببین، به طور کلان به نظر من با چند نوع روی کرد میشه به مسئله حقوق بشر نگاه کرد. یکی اینکه اگر به اصطلاح حقوق بشر ما در اون چارچوب هایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده و یکی از دستاوردهای مهم بشریت در قرن 20 هستش در نظر بگیریم، اون یک سری استانداردهایی رو مشخص کرده بر اساس یک تجربه انسانی هستش و بعد دولت هایی که به اصطلاح امضاش کردن متعهد به اجرای اون اصول هستن. این یه بحث قضیه است که فقط هم مسائل سیاسی یا مدنی حقوق نیست، بلکه جوانب بسیار زیادی داره. حالا اگر بخوایم با همون نگاه کلان به مسئله حقوق بشر نگاه کنیم، مسائلی مثل مثلا رفاه اجتماعی، مسائلی مثل مسائل اقتصادی و معیشت مردم هم میشه داخل اون دایره حقوق بشر در نظرش گرفت. از این جهت به اصطلاح به طور کلان میشه گفتش که از نظر من هم جامعه ایران اولویتش با این دید حقوق بشر بهش اولویت مهمی است. حالا امکان داره برخی به اصطلاح با برخی برداشت‌ها حالا مثلا فقط جنبه سیاسی یا مثلا جنبه پرونده‌های سیاسی دیده بشه، بلکه اون هم جزی از پرونده است، ولی در کلان قضیه حقوق بشر شامل همون معیشت مردم هم میشه، شامل رفاه مردم هم میشه، شامل تحصیل مردم.
یعنی با دید کلانی در واقع نگاه میکنید که همون اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، منشور حقوق بشر سازمان ملل هم برش تأکید داره.
دقیقاً و بر اساس همون هم به نظر من خب جمهوری اسلامی به عنوان دولتی که امضا کننده به اصطلاح اعلامیه هستش متعهده که یه سری چیزها رو اجرا بکنه. در یک دایره فشار پایین‌تر از اون معاهده بین‌المللی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود داره که در اونجا هم اصول‌ها و به اصطلاح مواردی وجود داره که میشه استفاده بشه به عنوان تضمین کننده حقوق شهروندی، حقوق بشر، که برای جمهوری اسلامی بخش وسیع از این مسائلی که حتی در قانون اساسی هم وجود داره رو بهش توجه نکرده و توش به اصطلاح ما خلأ داریم و می‌بینیم که اجرا نمیشه. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با همه اشکالاتش اجرا نشده و نمیشه. به خاطر همین با این نگاه اگه نگاه کنیم، به نظر من همچنان جامعه ایران، اکثر جامعه ایران از این نگاه حقوق بشر براشون اولویت اول بوده، هست و خواهد بود، به خاطر اینکه با زندگی و همه چیز با سفرهشون و با به اصطلاح ریسترین مسائلی که باشتن روزانه زندگی میکنن به ارتباط داره.
ممنونم از شما آقای میر ابراهیمی عزیز، متشکرم که در برنامه روزا رو همراهی میکنید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه اینستاگرام و فیسبوک زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما احمد نوشته که به نظر او با کاهش اهرم‌های فشار فضا برای محدودتر شدن آزادی‌ها بیشتر میشه. آقای غنی‌زاده برای ما نوشته که با همین نظر موافق هست، یعنی اهرم‌های فشار که کمتر بشن بعد از توافق هسته‌ای فضا برای محدودتر شدن آزادی‌ها بیشتر خواهد شد. و پوریا برای ما نوشته احتمالاً فشارها کاسته میشه، اما این بدین معنی نخواهد بود که دولت آقای روحانی به فکر مردم آرامش ذهنی جامعه است، بلکه این تصمیمی خواهد بود از طرف حکومت در جهت بقای خودش. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، و نظر شما چیه؟ شما افق پیش روی وضعیت حقوق بشر در ایران رو چطور میبینید؟
سلام و عرض ادب خدمت تمام مردم عزیز. آقای بغراتی، 100% با گفته های این مهمون عزیزتون من مخالفم. دلیل دارم برای
کدوم گفته. یعنی
ببینید، این میگه که حقوق بشر برای کلیه مردم ایران در اولویت. نه آقای عزیز، اینطوری نیست. 37 سال این حکومت اومده اعدام و جزء فرهنگ گذاشته، یعنی در فرهنگ گنجونده. وقتی که اون طرفی که میارم با جرثقیل 2 یا 3 نفر، خیلی شاهد بودم، من خودم شاهد بودم، وقتی میارن اعدام میکنن دور میدون فردوسی، دور میدون انقلاب، هر جای دیگه، مردم وایسادن میخندن، بعضیا عکس میگیرن، بعضیا نمیدونم فلان میکنن، نیشخند میزنن. ببینید دوست عزیز، 37 سال این مردم من همه رو نمیگم، بخش اعظم سرمایه‌دارا در ایران اصلا حقوق بشر برایشون اهمیت نداره و بیشتر بخش عمده مردم فقیرم همینطور مسئله اقتصادی از حقوق بشر برایشون اهمیت بیشتری داره. سرمایه‌داری در ایران چون سرمایه‌داری دولتیه برایشون هیچ اهمیتی نداره و خودشون سرمایه گذاری میکنن روی دستگاه های اعدام. شما برگردید به تاریخچه این حکومت نگاه بکنید، بیشترین سلاحایی که اینا از دولت انگلیس و آلمان و دولت های دیگه در 37 سال گذشته خریداری کردن دستگاه های اعدام بوده. دوست عزیز
نفس.
حتی اون تنابایی که از روی جرثقیل داره میاد بیشترش از چین و روسیه و انگلیس و جای دیگه داره میاد.
خب پس آقای کیوان عزیز، به نظر شما اولویت مردم نیست و تماشای اعدام ها رو هم شاهدی بر اون میبینید که در واقع مردم ایران توی لااقل اولویت‌های بالاترشون قرار نگرفته و مسئله اقتصادی از نظر شما مهمتر؟ ممنونم از شمایی که شرکت کردید در برنامه. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ میهمان برنامه‌مون که نظر او و پاسخ او رو بشنویم. ما پیش از اون اجازه بدید که بریم به کرج و با آقای کوهسار همراه بشیم، نظر ایشون رو بشنویم. آقای کوهسار، صحبت آقای کیوان رو شنیدیم، به نظر شما چطور هست؟ به نظر شما آیا برای مردم ایران در اولویت قرار نداره مسائل مربوط به حقوق بشر؟
من هم سلام میگم. بستگی داره کدوم، اگه کلیت جامعه یعنی کل جامعه رو در نظر بگیریم، کل 70 میلیون رو، خب بخشی از مردم مسلما تو جامعه ما اصلا حقوق بشر رو تعریفی ازش ندارن. اونی که تو روستا هست، اون که الان مشکل خوشسالی داره، اصلا راجع به حقوق بشر صحبت بکنه که با تعریف خودش، یعنی این که آقا باید معیشتش فراهم بشه، بهش دور نشه، تبعیض نشه، چاه آبش به خاطر چاهی که یادم سرمایه‌دار اون اطراف زده چاهش خوش شده، اون براش حقوق بشرشه که پایمال شده. با اون تعریفی که فرضاً اون خانم ها رو حالا اسم نمیارن چون گاهی حساسیت هست، میان از طرف جامعه حقوق بشری صحبت میکنن، اون تعاریف رو زیاد براشون قابل درک نیست. این که از یه طرف میگن آقا اسید پاشای اصفهان چرا نگرفتن، وقتی اسید پاشو میگیرن میگن چرا قصاصشون میکنن. خب قانون این مملکت اینه دیگه، اگه اسید پاشو بگیرن کاری که میتونن بکنن اینه که شاکی خصوصی داشته باشه، قصاص بشه. ما اینجا شما زندانی که 30 سال تو زندان باشه فکر نمیکنم داشته باشید، دو سه تا زندانی سیاسی ممکنه داشته باشیم یا داشتیم، یه تعداد خیلی اندکی. اینجا یا طرف رو به قصاصش میکنن یا طرف حکومت به عنوان حالا تعذیر یا هر چیزی، یا اینکه بعد از زمان نه چندان طولانی یا عفوش میخوره یا به هر حال آزاد میشه. یعنی این سیستم قوانین تا وقتی اصلاح نشده ما نمیتونیم اعدام رو حذف کنیم. حذف شدن اعدام یعنی آزاد شدن طرف.
خب آقای کوهسار عزیز، اجازه بدید من ازتون یه سوال دیگه بپرسم. میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما بعد از این توافق هسته‌ای که صورت گرفته، افق پیش روی وضعیت حقوق بشر در ایران رو چطور می‌بینید؟ شما جز اون دسته افرادی هستید که فکر می‌کنید فضا بازتر خواهد شد، یا فکر می‌کنید که احتمالاً محدودیت بیشتری مواجه شهروندان ایرانی خواهد بود؟
همه قوانین منظورم قانون چیز نیست، تمام به اصطلاح اون فرضیه‌ها حکم میکنه که در شرایطی که یک حکومتی استقرارش رو محکمتر احساس کنه، از نظر امنیتی خودش رو باثبات‌تر ببینه، معمولاً فتیله شرایط امنیتی رو پایین میکشه.
یعنی به نظر شما وضعیت حقوق بشر پیشرفت خواهد داشت؟ نظر شما؟
من فکر میکنم یعنی اگر آقایون عقلشون برسه که امیدوارم برسه، قطعا این توازن رو حفظ میکنن، هم از نظر انعکاس بیرونیش هم از نظر شرایط داخلی.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ماست، تکرار میکنم 00420221122454. به نظر شما حقوق بشر این روزها در ایران چقدر مهمه و اینکه افق پیش روی وضعیت حقوق بشر در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ از آباده آقای سیامک روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست؟ به نظر شما برای خود شما هستن که تو ایران هستید چقدر حقوق بشر مهمه؟ چقدر اهمیت میدید به وضعیت حقوق بشر؟ کجای زندگیتون ایستاده؟
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، تا حقوق بشر در یک جامعه حاکم نشه و مردم به حق حقوق خودشون نرسن و یک گروه خاصی نخوان برای تمام ملت ایران تصمیم گیری کنه، همه باید در برابر قانون یکی باشن و تا نباشن این مملکت روی قانون به خودش نمیبینه و مردم به حق و حقوق خودشون نمیرسن.
حالا اجازه بدین از خود شما یه مقدار سوالم شخصی تر باشه. از خود شما بپرسم که برای شما چقدر مهمه؟ همون سوالی که ابتدای این صحبتمون با هم ازتون پرسیدم، برای خود شما چقدر مهمه به عنوان یک شهروند ایرانی؟
برای من که به عنوان یک شهروند هستم خب مهم هست، چون اگر حقوق بشر در این مملکت نباشه، رعایت نشه حقوق بشر، هر کسی میتونه دست اندازی کنه به اسم اسلام، به اسم دین، به حقوق دیگر. رو بعضی از احکام دین هم که با قانون اساسی و قانون قضایی آمیخته شدن متعلق به 1400 سال پیشه، یعنی بعضی این قوانین باید اصلاح بشن.
خب فکر میکنید که چقدر فکر میکنید که چقدر در حال حاضر و در وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی که ایران قرار گرفته، چه به لحاظ سیاست داخلی چه به لحاظ کشمکش های بین المللی که در جریان هست بر سر اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران، فکر میکنید توی شرایط فعلی چقدر افق بازه برای اینکه حقوق بشر در ایران وضعیتش بخواد رشد داشته باشه؟
آقای بقراتی، تا فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد نشه و نهادهای مدنی نتونن حرف خودشون بزنن خیلی طول میکشه تا ما بخوام برسیم به اون افقی که مد نظر همه هست در مورد حقوق بشر. من یک موضوعی یادم میاد، 12 سالم که بود از مدرسه که داشتم برمیگشتم، وسط چهارراه که رسیدیم دیدیم یک نفری آویزون بین زمین و آسمون هست. من اصلا نمیدونستم این ماجرا چیه، بعد سوال کردم، گفتن که یک مجاهدی بوده که یک نفر رو به شهادت رسونده، مال یک کیلومترساز پیروی بود بقل دست مسجد ایرانی. اینو من دویدیم رفتیم، چنان حالتی به من دست داد وقتی رسیدیم به اون نزدیک این شخص رو دیدیم بر سر چوب ایدار و جرسقیل که من تا همین الانم فراموش نمی کنم اون صحنه رو.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که با ما در میون میگذارید اون چه رو که فکر میکنید، احساس میکنید یا مشاهداتتون بوده. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در برنامه ساعت ششم همکارانم در اتاق فرمان آماده هستن که تماسای مستقیم شما رو بگیرن و وصل بکنن به تریبون آزاد رادیو فردا. آقای امیر ابراهیمی، نظرات رو شنیدیم تا اینجا و بازم خب یه مقداری متفاوت بود طبیعتا نظراتی که دوستان داشتن. میخواستم از شما بپرسم که اولا کیوان با شما مخالفت کرد و گفت برای مردم در اولویت نیست، به اون دلیلی که گفت، چون مردم میرن اعدام ها رو تماشا میکنن و در واقع تماشاچی این نوع نمایش خشونت میشن. شما جوابی دارید برای این صحبت؟
آره، من فکر کنم دوست عزیزمون اشتر توجه نکرد به همه حرفای من در اونجا تعریف ارائه دادم، گفتم که یک نگاه به حقوق بشر میتونه عام و گسترده باشه که حتی مسائل رفاه و معیشت و حتی نون شب مردم هم جزی از اون مسائل حقوق بشر هستش. با این نگاه گفتم، با این نگاه اکثریت جامعه ایران به نظر من اولویتشون حقوق بشر همچنان،
یعنی در یک قالب کلی تری که بخوایم صحبت بکنیم که مسائل اقتصادی و اینها رو هم در بر بگیره،
همه چی در بر بگیره. دقیقاً یکی از چیزایی که به نظر من تو ترجمه درست، ترجمه به معنای انتقال این مفهوم به جامعه ایران گسترده تر باید تعریف بشه، همین موضوع هستش که باید به گونه ای تعریف بشه مسائل حقوق بشر که واقعا در بخش از جامعه ایران فکر نکنم فقط مثلا پرونده های سیاسی یا مثلا یک سری موضوعات موضوع حقوق بشر، بلکه موضوع حقوق بشر و لزوم تعهد و اجرای جمهوری اسلامی در مورد همه مسائل شامل حال خیلی چیزا میشه، از جمله همین مسائل بسیار ریزی که در زندگی روزانه مردم هم شاملش هستش. از این جهت فکر میکنم مثلا دوست عزیزمون توجه به همه حرف من نکرده بودم، فقط اون جمله آخر رو به اصطلاح مبنا قرار داده بودم. یه نکته هم توی صحبت اکثر شهروندان من دیدم هستش، اشاره شده یک دو نگرانی هستش که اکثرا دارن میگن بعد از این توافقی که صورت گرفته مثلا خب تعامل بیشتری از طرف شرکت‌های تجاری و بازرگانی خواهد شد، به اصطلاح قراردادهای بیشتری انجام خواهد شد، روابط بیشتری خواهد شد، و خیلی ها در همین حرفا من دیدم که نگرانن که این تاثیر منفی خواهد گذاشت و باعث میشه که توجه اصلا به مسائل حقوق بشر نشه. به این هم یک دغدغه هست که وجود داره، ولی یک بعد دیگه قضیه هم به اصطلاح این هست که به هر حال نهادهای حقوق بشر یا آدمهایی که مسائل حقوق بشر رو در نظارت میکنن از جمله مسائلی که در کشورهای پیشرفته دنیا میشه انجام داد و داره انجام میشه اینه که به هر حال به اون کمپانی های بزرگ، به اون کمپانی ها و دولت هایی که یک نوع در حال تعامل و در حال به اصطلاح قرارداد یا سرمایه گذاری در ایران هستن، مسائلی رو باید مورد تاکید قرار داد بهشون و به اصطلاح به تحت فشارشون قرار داد که موضوع حقوق بشر و مسائل حقوق بشری رو هم در اون پروسه تعامل خودشون در نظر بگیرن و حتما باید در نظر بگیرن. و بعد این میتونه مدل های مختلفی داشته باشه، مثلا برفرض میتونه کمپانی ها وقتی دارن قرارداد میبندن میشه مسائل در مورد مثلا فرصت های برابر برای زنان رو جزء اولویت هاشون قرار بدن و جزء چیزایی که تاکید بکنن در اون قراردادها همیشه. اینا چیزایی هست که به هر حال در جوامع توسعه یافته غربی به دلیلی که جامعه مدنی قوی هست میتونه این فشارها رو به کمپانی هایی که در حال تعامل هستن وارد بکنه. اصلا چه بهتر این موضوع اینقدر به اصطلاح گسترش و اطلاع رسانی بشه که خود به اصطلاح اون طرف قضیه ایرانی، نهادهای ایرانی یا وزارتخانه‌های ایرانی خودشون خیلی این مسائل رو بیان پیش قدم بشن، مسائلی که مثلا همین فرصت های برابر برای زنان هستش، بحث کارگری هستش، بحث مسائل مختلفی که همه اینها هم جزئی از مسائل حقوق بشر هست که باید دیده بشه.
ممنونم از شما آقای میر ابراهیمی عزیز، همچنان همراه ما بمونید. در حدود 30 دقیقه آینده باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم در مورد زوایای مختلف موضوع امروز، مسئله حقوق بشر و آینده اون در ایران در میان مدت و دراز مدت. 00420221122454 شماره تلفنی است که شما همین الان، شما مخاطب رادیو فردا میتونید باهاش تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد بحث امروز مطرح بکنید. از آلمان آقای مهران رو داریم رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما چقدر مهمه الان حقوق بشر برای ایران و چقدر بهش اهمیت داده میشه در ایران؟
سلام عرض کردم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز. خب حقوق بشر خیلی مهمه، ولی تو ایران اصلا وقت نمی کنن که براش وقت بذارن. یعنی این کار بلایی سر ملت آوردن، انقدر گرسنه نگرداشتن که اصلا وقت نمی کنه به حقوق بشر فکر کنن. ببینید من یه مثال خیلی کوچیک از زندان میذارم. وقتی که توی زندان قانون زندان قانون خودشون اینه که لباس زندان باید هر 6 ماه یک بار به زندانی داده بشه، ولی به زور فروخته میشد به زندانی و به زور به تنشون میکردن، به نظر شما این حقوق بشر خواهد برگشت با یه دونه امضای توافق نامه؟ بارها هم عرض کردم، زنگم زدم، این توافق نامه فقط به فقط برای بقای خودشون بود، نه به خاطر ملت. اگر به خاطر ملت بود 10 سال پیش 12 سال پیش این کارو میکردن، پس به خاطر حقوق بشر این کارو نکردن. جایی که 4 تا انگشتو میزنن قانون اسلام گفته، یا باید اصلا کلن قانون اسلامو بذارن کنار. من نمیخوام توهین کنم بگم اسلام حقوق بشر نیست، نه هستش، ولی قوانینی که 1400 سال پیشه برای قوانین الان تو عصر الان به نظر من درست در نمیاد. حقوق بشری که من یه چیز دیگه بگم قطع کنم وقتتون نمیگیرم، جایی که آقای لاجوردی اومد زندان رو آباد کرد، اولین کاری که کرد آقای بوراتی، اولین کاری که کرد یک دونه استخر درست کرد در آموزشگاه.
اونایی که زندان بودن میدونن، فقط به خاطر اینکه کسایی که میان از خارج برای حقوق بشر رو اینا بازدید میکنن، بگه ما یه همچین وسایلی، یه همچین چیزایی داریم واسه زندانیا، یا دشت بهشت رو درست کرد. اینا فقط به خاطر اینکه تبلیغات، و الا برای زندانی و برای ملت هیچ حقوق بشر به نظر من بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که از آلمان همراهی میکنید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو 00420221122454 شماره تلفنیه که آقای علی از فریدون کنار هم باهاش تماس گرفته. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظرات آقای مهران رو شنیدید. شما چی فکر میکنید به عنوان یک شهروند ایرانی؟ سلام بر شما، بفرمایید.
سلام میکنم، خواهش میکنم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
نظر شما چی است آقای علی عزیز؟ به عنوان یک شهروند ایرانی در درجه اول بپرسم که وضعیت حقوق بشر رو در ایران در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما وضعیت مطلوبیه یا نه فاصله داره با وضعیت مطلوب شما؟
نظر من اینه که حقوق بشر مهمه در همه دیدگاه. حقوق بشر مهمه که باید داشته باشیم. حقوق بشر
خب الان داریم به نظرتون تو ایران؟
بله داریم، ما خواهیم داشت. حقوق بشر نداشته باشیم چیزی برای ما باقی نمیمونه. این سختی هایی که ما داریم میکشیم همیشه گرونی بدبختی، ولی گرونی که همیشه گرونی هست، ولی سختی هایی که مردم داریم میکشن
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. از فریدون کنار علی همراه ما بود. از تهران خانم مریم رو داریم. خانم مریم عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بدونم به عنوان شهروندی که در ایران دارید زندگی میکنید، چقدر مسئله حقوق بشر برای شما مهمه؟ چقدر مسئله است در زندگی روزانتون؟
سلام، با تشکر از برنامه خوب شما میخواستم عرض کنم که جناب بغدادی، از زمانی که این گفتگوها شروع شد تا اواسط گفتگوها، رادیو فردا خیلی فعال بود در زمینه حقوق بشر، ولی بعدش خیلی تمش و آروم شد. مثلا مردم خیلی اعتراض داشتن که چرا در مورد خانمایی که دستگیر میشن پیغامشون و پیامشون رادیو فردا پخش نمیکرد، یا یعنی اینکه مثلا برنامه‌ای که هفته گذشته درباره رادیو پس فردا در رابطه با لباس داشتن، خیلی تمشون آرومتر شده بود. حتی اشاره میکردن که لباس خانم از قدیم بلند بوده. بله از قدیم بلند بوده چون شلوار زیرش نبوده. بعد کسانی که تاحالا شرکت کردن، یکی اون آقایی که میگفت اسلام درسته، اسلام حقوق بشر رو خیلی مد نظر داده، ولی مهم اینه که چقدرش اجرا میشه. که با اعتقاد به زور آقای امام زمان ما معتقدیم که ایشون بیاد کامل اجرا نمیشه.
خب خانم مریم عزیز، اجازه بدید از شما، از خودتون منو شخصی بپرسم. اولا به شما این اطمینان رو بدم که رادیو فردا تحت هیچ عنوانی تحت تأثیر اتفاقات و وقایع سیاسی خط مشیش عوض نمیشه. هر واقعه‌ای که برای ما ارزش خبری داشته باشه حتما اون رو پوشش میدیم. ممنونم از اینکه با توجه دنبال میکنید رادیو فردا رو. خانم مریم، از شما اجازه بدید بپرسم، سوالم رو تکرار بکنم که برای شما به عنوان یک خانم شهروند ایرانی مسئله حقوق بشر چه اهمیتی داره در زندگیتون؟ چقدر مهمه در زندگی روز به روز شما؟
بله ممنون، لطف دارید. اینو با یک جوابی که یکی از شرکت کنندهاتون دادن من کامل میکنم که ایشون فهمیدن مثلا توی روستای ما حقوق بشر خیلی مطرح نیست، چون مثلا روستایی هستن که این یه توهین خیلی بزرگ بود. بخاطر اینکه اختیار و آزادی چیزی نیست که روستایی یا غیر روستایی داشته باشه، بلکه انسان ها همیشه نیاز به اختیار و آزادی دارن. مهم اینه که این اختیار و آزادی ملاحظه میشه یا نه. بعد توی برنامه شما هم اون مهمانه که دعوت کرده بودید، حتی ایشون بعضی جا طوری اشاره میکردن که گویا که ایران اقتصاد خیلی مهمتر برشون. نه، مردم ایران حکومتشون رو از این جهت که خب یک مشکلاتی داره بعضی موقعا کوتاه میان، دلیل برای این نیست که همه چی کامله. و من فکر میکنم انشالله با توجه به اینه که مردم ارتباطشون با جهان بیشتر میشه، یعنی بعد برداشتن تحریم ها خود مردم ارتباطشون با دیگران بیشتر میشه، خب انسان هرچی رابطش بیشتر بشه آگاهیش بیشتر میشه و در ضمن این آگاهی ها هستش که انسان ها دنبال حقوقشون هستن.
ممنونم از شما، متشکرم.
یعنی آزادی بیان هم جزء اون هست.
متشکرم از شما خانم مریم عزیز، ممنون که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در برنامه ساعت ششم، زنده و مستقیم همراه شما هستیم. آقای چرا اسم شما یادم رفت، آقای میر ابراهیمی، یه لحظه بعد از سالها میبینه، بعد از سالها همکاری و دوستی و رفاقت و اینها، یک لحظه از ذهنم رفت. آقای میر ابراهیمی، میخواستم از شما بپرسم که همین مسئلهی که مریم در لحظه آخر و در ثانیه‌های آخر بهش اشاره کرد، این که در دولت آقای حسن روحانی کم کم امید داره که کم کم وضعیت بخواد بیشتر بشه، از شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک ناظر اجتماعی میخوام بپرسم که شما جز کدوم دست از تحلیلگران هستید؟ شما فکر میکنید که با اجرایی شدن توافق اتمی، اگر اجرایی بشه، به چه سمتی پیش میره فضای داخلی ایران به لحاظ سیاسی، به لحاظ آزادی‌های مدنی؟
ببین، به عنوان سوالتون به عنوان یک روزنامه‌نگار بود، به عنوان یک ناظر مقام اجتماعی بودش، من شخصا فکر میکنم که هر چقدر فضای تعامل با دنیا بازتر باشه، به همون نسبت میشه امیدوار بود که یه نکته خیلی قشنگی رو خانم مریم اشاره کرد که واقعا رابطه سیستماتیک دقیقا همین جوری هستش، که هرچقدر ارتباط بیشتر باشه، میزان آگاهی شهروندان، میزان دسترسیشون به اطلاعات بیشتر میشه و هرچقدر آگاهی اون شهروندان بیشتر بشه در مورد حقوق خودشون، در مورد آنچه در دنیا داره میگذره، خود به خود مطالبه قوی تری در مورد حقوقشون خواهند داشت و این رابطه بوده در همه جای دنیا و کشورهای پیشرفت دنیا هم رابطه‌ای است که به نتیجهش مثبت و پیشرفت به بار میاره. به نظر من هم اگر این به اصطلاح توافق به باز شدن بیشتر درهای ایران بیانجامه، که این باز شدن بیشتر درهای ایران همون گونه که تو موضوع مثلا مسئله هسته‌ای دولت و یا حاکمیت تصمیم گرفت که در رو باز بکنه به سمت جامعه جهانی و بعد به قول خودشون که گفتن آن رو حساب پاکست از محاسبه چه باکست، بر اساس همین اومدن به اصطلاح در رو باز کردن در مورد مسائل هسته‌ای. به نظر من همین موقعیت رو هم باید در مورد مسائل دیگه از جمله مسائل حقوق بشر رو هم مبنا قرار بدن و برخلاف بگن که آقا اگر ادعا دارن که در ایران حقوق بشر در حد اعلی داره رعایت میشه، همه حقوقشون رو دارن، در حال این ادعای جمهوری اسلامی هست، نباید باکی داشته باشن از اینکه این درها رو هم باز بذارن برای نهادهای ناظر بین‌المللی از جمله گزارشگر حقوق بشر که بره و بررسی‌هاش انجام بده، در میدان انجام بده و این خودش میتونه به اصطلاح نشانه این باشه که به هر حال روندی در ایران، یعنی اراده‌ای در ایران هستش که میخواد این مسائل رو به هر حال مد نظر قرار بده. البته فکر میکنم موضوع اصلی در داخل ایران در معنای کلان حکومت اون اراده واقعی برای اصلاحات هستش که من زیاد خوشبین در معنای کلان حکومت نیستم، ولی در معنای دولت فعلی به هر حال فکر میکنم نیاز به این داره که بخشی از پشتیبانان خودش رو که به اصطلاح به خاطر آرای اونها به حال در انتخاب شده رو به خاطر اونها رو راضی نگه داره، مجبور هست در این مسیر گام برداره. به حال این هم قابل ذکر هستش که به حال دولت محدودیت ها و قدرت خاصی داره، اما رئیس جمهور به دلیل جایگاهش که قانون اساسی بهش داده سه شأن داره که یکی از شأناش ریاست و قوه مجریه هستش، شأنهای دیگه از جمله مسئول اجرای قانون اساسی بودن و از جمله بالاترین مقام پس از مقام رهبری بودن، این دو شأنی هستش که این امکان رو به شخص رئیس جمهور میده که در مورد مسائلی که در داخل ایران مرتبط هستش با حقوق شهروندی مردم، با حقوق بشر، با مسائلی که به هر حال بخش وسیعی از جامعه از مطالبه دارن، انتظار دارن، پیگیر باشه و سکوت نکنه و به اصطلاح وارد میدون بشه. به حال از این جهت من فکر میکنم که باید در طول یک سال نیمه دوم به حال دوره روحانی شاهدش باشیم که اگر قرار اراده باشه که این کار انجام بده باید عملا وارد بشه و بعد ما ببینیم این به اصطلاح فعالیت ملموس رو که خب در اون صورت میشه خوشبین بود که آیا خیلی از این مسائل امکان عملی شدن داره یا نه. در کلان حکومت من فکر میکنم به هر حال به طور سیستماتیک ما خیلی از این نقدها ریشه در قوانین داخلی در قوانین تبعیض‌آمیز و اون نیاز به یک اراده حاکمیتی داره که به هر حال دولت و رئیس دولت اگر پایبند به این شعارهاش باشه میتونه نقش در اصطلاح ساخته شدن اون اراده کلان داشته باشه.
متشکرم از شما آقای میرابرمی عزیز که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. منصور از آلمان به خط ارتباطی ما، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بدونم که به نظر شما در حال حاضر آقای روحانی اگر که ارادهش وجود داشته باشه تا چه حد میتونه اجازه خواهد یافت که وضعیت حقوق بشر رو در ایران بهبود بده؟
با درود به شما و هموطنان گرفتارمون در ایران، این خبر جدیدی که همین دیروز پیروزا اعلام شد در خود رادیو، در خود فیسبوک به صورت چیزم پیج رادیو فردا ثبت شد که تعداد اعدام ها در ایران به قدری زیاده که در دنیا دومی در تعداد و نسبت به سران اولین در دنیا. این یکیش. بعد این چیزی هم که این مهمون عزیزتون اصلا بهش اشاره نمی کنن، این آقای احمد شهید نماینده عصر بین الملل که یک بار به ایران رفت و اومد الان از
سازمان ملل، نه عصر بین الملل،
بله، که احمد شهید اجازه ورود دوباره به ایران نمیدن. چرا؟ برای اینکه واقعیت ها رو گفته که الان اصلا ازش میترسن، دیگه اصلا یه اوضاعی شده. بعد در مورد اینکه آیا این چیز بخواد آزادی بیشتر بده یا نده به اصطلاح این رژیم، به نظر من یکی بعد از این توافقا که ظاهرا البته توافق قطعی نشده چون کنجه باید نظرش بده، کلتر اگه این هم به توافق برسن، توافق 100%، رژیم از امکان سرنگونیش از حمله خارجی خیالش راحت میشه، فقط میپردازه به به اصطلاح خطرات داخلی سرنگونه. در نتیجه حقوق ایرانی بازم بیشتر سرکوب و گرفته میشه ازشون به نظرم.
ممنونم از شما. فقط این توضیح باید بدم که آقای احمد شهید تا به اینجا اجازه سفر به ایران رو پیدا نکرده و جز مواردی هست که همواره هم ازش انتقاد میکنه سازمان ملل متحد. اجازه بدید بریم به رفسنجان و با آقای ابوالفضل همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای ابوالفضل عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت فعلی. به نظر شما چقدر اهمیت داره مسئله حقوق بشر برای شهروندان ایرانی؟
بسیار اهمیت داره عزیزم، ولی حقوق بشر اینجا با چی میگن به حساب ادامه حکومت این به حساب گره خورده دیگه. اگر حقوق بشر رعایت بشه بعد ادامه چیزو باید چیکار کنن؟ ادامه حکومت رو عزیزم،
یعنی به نظر شما با هم تناقض داره ادامه حکومت و اجرای کامل حقوق بشر؟
بعد یه چیز دیگه، شما حقوق بشر رو با این توافق هسته‌ای دارید مقایسه کنید. توافق هسته‌ای به خاطر اینکه الان بشار اسد پول نداره با بمب خوشه‌ای بزنه مردمشو بکشه، نمیدونم یا حسن نصرالله جیبش خالی شده. خب این توافق هسته‌ای بیشتر به خاطر اونا بود، نه عزیز من، ما ملت فقیر بیچاره بدبخت.
ممنونم از شما، متشکرم آقای ابوالفضل عزیز. اصلا منظور این نبود که به دلیل اون بوده، منظور این بود که تأثیر اون بر وضعیت حقوق بشر چه خواهد بود. اجازه بدید آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم روی خط بیاریم از تهران آقای اسفندیار هست. سلام میکنم به شما آقای اسفندیار عزیز و نظر شما رو بشنویم. نظر آقای ابوالفضل رو از رفسنجان شنیدید. به نظر شما وضعیت حقوق بشر در ایران چطوره و چه اهمیتی داره برای شهروندان ایرانی؟
من سلام میکنم خدمت شما آقای نیشو بقراتی، همینکه آقای رضاییان و ملتیان. در با حقوق بشر من فکر میکنم که نظام جمهوری اسلامی چون سران نظام چون این کاره نیستن، با در واقع تحصیلات حوزوی دارن و تحصیلات حوزوی تحصیلاتی نیستش که به کار بیاد برای حکومت داری و مملکت داری، به همین خاطر نمیتونن حقوق بشر رو مراعات بکنن. به خاطر اینکه مراعات حقوق بشر یعنی این که سلسل مراتب کسی به روش نیسته و بیافته جمهوری نیسته، مثل آقای اوباما پدرشون اهل کنیا بودن، مادرشون آمریکایی بودن، ایشون یه سیاه پوست دورگه توی آمریکا توی مملکت دموکرات به ریاست جمهوری میرسن. چرا؟ به خاطر اینکه از خودشون لیاقت نشون میدن و شهادت سالاری اونجا در واقع ملاکه، ولی اینجا اینطور نیست. این در واقعه مخصوصا بعد از رفت امام، اون چیزی که دیده شد این بود که حاکمیت به شدت سعی میکنن که حکومت رو به ضرب زور و قتل و غارت و حتی به هر طریقی، به دروغ، ترور. یعنی شما ببینید یه حاکمیتی که تو مملکت خودش جوانای خودش رو به خاطر یه تماس رادیو فردا ترور میکنه، از این میبره. و این مواردی بود که اتفاق افتاده، من دیده بودم اینا رو.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
همچین حاکمیتی که تو میتونه حقوق بشر رو مراعات بکنه. بله،
متشکرم از شما، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. برای ما بهنام نوشته: هر وقت که حکومت ایران در برابر جهان عقب نشسته، فشار رو حکومت بر مردم اضافه کرده و این خوشخیالیه که فکر بکنیم وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا خواهد کرد. برای ما بهکام نوشته که تا هنگامی که مسئولیت جناحی سیاسی در ایران وجود داره، امکان رعایت حقوق شهروندی و قوانین حقوق بشر نیست. مثال واضح دستگیری مقامات غارتگر دولت پیشین بدون محاکمه علنی و از طرفی دستگیر کردن مردم متهمی که چه بسا از استیصال ایجاد شده توسط حکومت وادار به انجام قاچاق شدند و دست و پایشان قطع میشه و اعدام میشن، این منطقی نیست و عین ستم روا داشتنه. آقای میر ابراهیمی، در پایان ماجرا میخواستم همین ازتون بپرسم که ابوالفضل هم بهش اشاره کردین که تناقض داره حقوق بشر اساسا با ادامه بقای حکومت جمهوری اسلامی. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما مسئله حقوق بشر تا چه حد برای جمهوری اسلامی مسئله روزمره سیاسی که در دوره‌های مختلف عوض بشه و تا چه حد یک مسئله اساسی و فراتر از تحولات روزمره سیاسی است؟ تا چه حد مسئله به نظر شما بنیادینه برای حکومت جمهوری اسلامی ایران؟
ببین، در معنای کلان حکومت جمهوری اسلامی از زمانی که به هر حال تأسیس شد تا همین الانش، به هر حال اون قدرت اصلی که در حکومت وجود داره، حقوق بشر براش هرگز مسئله نبوده و هرگز مهم نبوده، بلکه مسائل چیزای دیگه ای رو به اصطلاح اولویت همیشه قرار داده بود. چیزی که در ایران اتفاق میفته در طول دوره‌های مختلف اینه که در دوره‌هایی هستش که بخشی از حکومت یا بخشی از قدرتی که در ایران وجود داره به دلیل عملگرا بودن یا به دلیل اینکه یک سری حالا اون ایده های ایدئالیسم و آرمانگرایی درشون کمرنگ تر هستش، وقتی به قدرت میرسن، یعنی وقتی به بخشی از قدرت میرسن، به هر حال تعامل با دنیا یا مثلا به اصطلاح اون نگاه های دوگم رو حداقل ندارن در بعضی از مسائل، از اون مسائل خارجی، سیاست خارجی و اینا. خود این معمولا باعث میشه که در دوره‌های ما شاهد باشیم در جمهوری اسلامی که این نگاه عملگرا نگاه غالبتری میشه یا دست بالاتری پیدا میکنه. به همین دلیل ما میبینیم اونها هستن که به طور مقطعی، یا اون دوره‌ها هستن که به طور مقطعی مسائلی از جمله مسائل مثلا برخلاف حقوق بشر رو بهش حالا سعی میکنن توجه کنن یا یه جوری لاپوشونی کنن یا یه جوری از این مخمصه در برن. به هر حال یه بخشی از قضیه اینه که جمهوری اسلامی دولت مستقر فعلی امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق اون اعلامیه ملزم هستش که قوانین داخلی خودش رو باید تطبیق بده با خیلی از این اصولی که در اونجا وجود داره. این یک الزامی است که به خاطر معاهدات بین المللی، به خاطر قواعد بین المللی به حال تحمیل شده است به جمهوری اسلامی. در خاطر همین در فلسفه وجودی اولیه جمهوری اسلامی حقوق بشر اصلا جایگاهی نداشته و نداره، بلکه به مرور زمان به یک نوع تصویری که در نسل‌های مختلف حاکمان در ایران انجام شده و یا تعاملی که با دنیا پیدا کردن برخی از اونها، بها این موضوعات از جهت حداقل تاکتیکی هم شده سعی می‌کنن بهش توجه کنن، به دلیلی که می‌خوان خیلی برخی از اونها حداقل می‌خوان با در دنیا زندگی کنن، می‌خوان با دنیا تعامل داشته باشن و نمی‌خوان دور ایران دیوار بکشن.
پس چرا الان وضعیت حقوق بشر می‌بینیم که به گفته سازمان حقوق بشری بدتر شده، اگر که این به این نتیجه رسیدن که با تعامل داشته باشن در این زمینه با دنیا؟
به نظر من به خاطر اینکه دولت فعلی دولتی هستش که اولویتش رو مسائل حقوق شهروندی و حقوق بشر قرار نداده، علارغم اینکه یکی از شعارهاش در دوران انتخابات بهبود فضای داخلی، فضای سیاسی و اجتماعی داخل بوده، ولی به دلیل مختلف از جمله مسائل اولویت قرار دادن تحریم ها و متاسفانه به نظر من الان هم تحریم ها به توافق که تا حدودی انجام شده اولویت دوباره همچنان حقوق شهروندی و حقوق بشر اولویت دولت نیست، بلکه ما می‌بینیم که در اون اولویت رو اقتصاد و یا رونق اقتصادی قرار میدن و باز هم مسائل حقوق بشر رفته به حاشیه. از این جهت فکر می‌کنم دلیلش اینه که مسائل دیگه رو اولویت قرار.
ممنونم از شما آقای میر ابراهیمی عزیز. روزبه میر ابراهیمی از نیویورک آمریکا، روزنامه‌نگار و مشاور رسانه‌ای سازمان ایمپکت ایران که امروز همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. به ثانیه‌های پایانی این برنامه میرسیم. از شما تشکر میکنم دوستان عزیزی که ما را همراهی کردید، مخاطبان همیشگی رادیو فردا که گوش کردید ما رو، و خصوصا اگر نظر دادید با نظرهاتون همراه برنامه ساعت ششم بودیم. اگر وقت نکردیم که شما رو به خط بیاریم، 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست، نظرتون رو اونجا برای ما ضبط کنید. من نیوشا بغراتی هستم، در اتاق فرمان آزاده توکلی، جان خاکسار، شهرام و میرویس بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. از خوش.